أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک قسمتی از مسئله اول مونده بود، دیروز غفلت شد. مرحوم سید فرمود بل الاحوط ترک نقشی به صور، که گفتیم مقصود صور ذات الارواح هم که مرحوم آقای خوی فرموده مرادش کدام یکیه؟ نه، همون ذات الارواح مرادش هست. این که احتیاط واجب کرده وجهی ندارد، شهرت کذایی نیست، روایت اونجوری نداریم، فقط روایت عمرو بن جمیع در مقام، در روایت عمرو بن جمیع باب 15 احکام مساجد اینجوره. محمد بن يعقوب عن حسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرمي عن عمرو بن جميع قال سألته ابا عبد الله. آقای خویم میگه سند مشتمل بر مجاهیل، راست میگه. ما یه قاعده به اصطلاح ادعا کردیم، تا حالا نقضش پیدا نشده این قاعده. گفتیم اگر در یه سندی چند نفره که هیچ کدومشون نمیشناسیم، حداقل یکیشون نادرسته. نمیشه همه اینا آدمای درستیه و همه رو ما نمیشناسیم، نمیشه. یه قاعده یه که تا به حال نقض پیدا نکرده، مثل همین سند. اینا افراد خیلی بعید از ذهنن. بله، سهل ابن جمهور، عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی، حسن ابن الحسین العرنی، ما هیچ وقت تو روایات ندیدیم. اینا مجهول محضن در ذهن ما، نمیشه همشون درست باشن. که آقای خویم گفته عدتون من المجاهیل، ما میگیم حداقل یکی از اینا مجهوله، سند ناتمامه. قال سألت ابو عبد الله علیه الصلاة والسلام عن الصلاة في المساجد المصوره، مسجد را صورتبندی کردن، نقش و نگار داره. فقال اکره ذلک، من خوشم نمیاد نماز بخونم توی مساجد. لیکن لا یضرکم ذلک الیوم، فعلا مشکلی نیست برای شما، برید نمازتون بخونید، در اختیار شما نیست. نقشا رو نبستن کارش نمیشه کردی. حالا یکی عکس آورده، یکی تمثال آورده، اینا محل ابتلایه. دست من نیست که حالا مسجد رو تعطیل کنم، که نمیشه که. مسجد تو برو، حالا اونم یک کاری کرده. حالا اکره به خاطر یه عکسی زدن دیگه من بی مسجد نمیام، نه وجهی نداره. لا یضرکم ذلک الیوم، از اختیار شما خارجه. ولو قد قام العدل رأیتم کیف یصنع فی ذلک. خب این روایت هست، تقریبش اینه که گفت اکره ذلک، من کراهت دارم در اینجا نماز بخوانم، پس معلومه این نقش بستنشم حرام دیگه، یه جور کسی ادعا بکنه. ولیکن همونطور که سندش ناتمامه، این دلالتش هم ناتمامه. آقای خوی اینجا ادعا کرده که کراهت در روایات ظهور در حرمت نداره، این خلاف ادعایی که جای دیگه میکنه. میگه کراهت من از فعله تا ترخیص در ترک میاد حرامه. مختلف صحبت کرده. ما هم همینطور گفتیم، ما گفتیم کراهت در روایات ظهور در کراهت اصطلاحی نداره، ولی ظهور در حرمت هم نداره. لذا این روایت به خاطر اکرهو ظهور در حرمت ندارد. اولا ثانیاً هم اصلا گفته حرام نماز خوندن. نماز خوندن حرامه. ببخشید. مضافاً که این ظهور در حرمت نداره، حضرت خودش در ادامه فرموده که لا یضرکم ذلک الیوم، برید نمازتون بخوند، عیبی نداره. خودش دوباره ترخیص هم داده. این مناسبتش با همون کراهته، یه امر مکروهی انجام شده، لا یضرکم الیوم، قدرتم که ندارید دیگه، رهاش کنید. بعیده که حرام باشه بعد تجویز بکنه چون قدرت نداری. این بعیده. این لا یضرکم هم مناسبتش با کراهته. و از فلا ذالک که خب نماز مکروهه، چه ربطی داره که پس نقش اصلا نماز حرامه، چه ربطی داره پس نقشش حرامه؟ نه، این ملازمه نداره کراهت نماز با حرمت عمل. ما بحثمون در حرمت عمل، تنقیش، منقش کردن مسجد آیا حرامه یا نه، یه نقش، یک نقش ذوات روح رو بکشیم در مسجد، بنابراین که اصلش حرام نیست، آیا در مسجد حرامه یا نه؟ نه، این دلالت بر حرمت نداره، نماز را منع میکنه فوقش، اما فعل حرامه. البته اشعار داره ها، انصاف اینه که اگر گفت نماز حرومه اونجا، اشعار داره که منشه حرام بودن نماز باید یه فعل حرامی باشه دیگه. فعل مکروه منشه حرمت نماز خورده بعیده، ولی جای مناقشم داره. یکی بیگه خب نماز رو گفت، خب مکروهاتون هم خراب میکنه یا نه، اونم زیلشم که بیه خراب میکنه هست دیگه. خیلی چیزا که مکروه هم هست، حضرت میفرماد اصلاح میکنه. عدل محض باد باشه، همه حزازت ها رو از بین میبره. اینم همین جوریه. اون روایاتی که زمان حضور را اشاره می کند، ملاحظه فرموده باشید، اونها هم اعمه از چیزایی که حرامه یا حزازت داره. نه، واقف ممکنه نقاش بوده، نقاشی دوست داشته، یک نقاشی یک مثلا شخص متشخصی را گفته چه عیب داره اصلا رو بروش نماز بخون ثوابش بیشتره. مختلفن، واقفا مختلفن، نمیشه گفت که احراز نمیشه کرد که منع مساجد الله، منع کرده از مساجد خدا حرام، اگر باشم صدق میکنم منع از مساجد خدا کردم. نمیدونم، یه خورده ای نه بد حرفی نیست، ولی منع من مساجد الله به ذهن میزنم منع خارجیه که در شب بنده کسی نذاره بیاد، نه که بره اونجا کش عورت کنه یکی نره. اینو من نمیگیره. خب مهم نیست. نه اینا من امن مساجد الله نیست. خب الان دیگه میگم اینا ادعای دیگه. مضافن بین که یه روایت هم معارض داره. روایت عبدالله ابن الحسن معارض است که همین در همین باب. روایت سومی عرض عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سرت عن المسجد یکتب فی قبلته القرآن از شیء من ذکر الله. بله، روایت عبدالله ابن حسن، یه روایت دیگه بعد تا بعدش میرسیم. اولش از اون مختصر شروع که گفت می نویسن این چیزای ذکر خدا، حضرت فرمود عیب نداره. بعد رفت تندترش کرد، قال و سأل تو عن المسجد ینقش، امر مطهرت، یکی از پایین شروع میکنن از خفیف، آروم آروم میاد شدیدش میکنن. قال و سر تو عن المسجد ينقش في قبلت، نقش میبندن، صورت درست میکنن. حالا به جستن با گچ یا با رنگ میاد اونجا درست. این چجوریه؟ قال لا، اونم عیبی نداره. لا بعثبک، اگر هم اون روایت تمام بود سندن و دلالتن، به قرینه لا بعثبه رفعیت می کردیم، حمل می کردیم بر کراهت. اگر تمام بود، حالا که تمام نیست که دیگه اون کارش نداریم، هیچ دلالتی وجهی برای احوت سید نیست. بلی الاحوت ترک نقشی به صور، لازم نیست تغییرش بدید. واجب نیست آدم علمش ابراز بکنه به نسب بلی الاحوت الاولا، نه لزوم ندارم. این احوت نوشته مسجد، اینا مناسبت با نمازگزاران نداره. ممکنم هست همون که در ذهن آغاز با جهات وقف تنافی داشته باشه، نه همین بل احوت ترک و نقشی. اون اولیش هم باید احوت کرد، نه اولیش نمیشد فتوا باشه، بل اولی هم کسانی احتیاط واجبه. خب بگذاریم. از ثانی لا یجوز و بیعه و بیع آلاته و این سار خرابن ولم تبقى آثار مسجدیتی ولا ادخالو فی الملک ولا فی الطریق ولا یخرجن المسجدیت ابدا. سید فرموده چیزی که مسجد شد هیچ وقت از مسجدیت خارج نمی شود. حالا در اون ملحقات عروه باز خلافشم گفته، مهم نیست، بحث طویل و زیلی داره که مربوط به باب وقت میشه که آیا زمین‌های، یه بحثی کردن زمین‌های مفتوح انوطن مثل اراضی عراق اگر مسجد درست کردن مثلا مسجد میشه یا نمیشه. اگر مسجد شد به مجرد خراب کردن از مسجدیت خارج میشه یا نه، که بعض رفقا گفتن این بحث‌های خوبیه، راست میگن، ولی اینا مربوط به باب وقف ما کارش نداریم. اونی که الان اینجا میخوایم صحبت بکنیم این مسئله بیع، آخرش مرحوم سید فرمود و علم یمکن الانتفاع با اصلا یجوز و بیعها و صرف القیمت فی تعمیرهی او تعمیر مسجد آخر. راجع به بیع آلات مسجد، انغاز مسجد، وسائلی که نمیشه در اون مسجد به کار برد، نمیشه در مسجد دیگه به کار برد، نمیشه در مشهد دیگه حتی به کار برد، مسجدم خصوصیت نداره، امامزاده مسجد باز اون اولویت داره بر بیعش. سید فرموده که میتونه بفروشم. خب یه اشکالیه که لا بیع الا فی ملک، بیع توقف بر ملک دارد. ملک اعم از ملک که میگن، اعم از همون ملک اصطلاحی یا سلطه به معنای جامعی. ولی اگر مال فرزندش میفروشه مالک نیست، ولی بیع صحیحه. منافاتی با لا بیع الا فی ملک نداره، چون این مالک بیعه، سلطه بر بیع داره، ولیش هست. اشکال اینه که نسبت به مبیع بایع باید سلطه داشته باشد و وقف مسجد سلطه بردار نیست، تحریریه، ملک احدی نیست، حتی ملک اعتباری خدا هم نیست که بگیم ملک خدایه. بعد مال الله فلرسولی، مال رسولی مثلا لولی فقیه، نه، ملک هیچ که نیست، تحریر آزاد، ملک هیچ کس نیست. که حتی عرض کردم بعضیام گفتن اگرم تلف کنی ضامن نیستی اصلا، که ما گفتیم مناقشه داریم. خب حالا این ملک کسی نیست، هیچ کس سلطه نداره بر مسجد، مسجد متولی بردار نیست، اموالش چرا ولی خودش متولی نداره. اینکه بعضیا مسجد را وقف میکنن پسر ارشد را متولی قرار میدن، اون شرطشون باطله. مسجد به ارتباط با کسی نداره که متولی میخواد چیکار کنه. مثلا وقتی تحریره فکه جدا شده به هیچ کس ارتباط نداره، متولی معنا نداره. متولی در جایی که یک کسی در این حقی داره، ارتباطی داره، متولی میاد ملاحظه میکنه مصلحت اون شخص را و تصرف میکنه. نه، مسجد متولی نداره، بچه‌مو متولی قرار دادم، امام جماعتش باید پسرم باشه، نسل خودم باشه. نه، اینا مسجد رو گفتیم، مسجد دیگه تمام شد، فک ملکه. خب اگر فک ملکه، تحریرک، هیچ کس برش ولایت نداره، به چه مجوزی ما اینو بفروشیمش؟ در جایی که لا یمکنل انتفاع، هیچ انتفاعی از این امکان نداره. همین آهن شکسته هایی که دیگه ضایعات اسمشه میگن، این ضایعات رو نمیشه جایی مصرف کرد دیگه. نه مسجدی دیگه قبول میکنن، نه مشهدی، نه حتی قربات دیگه ای، قصال خانه ای مثلا، هیچ جا لا یمکن انتفاع بی. اینا به چه مجوزی بفروشیم؟ بعضیا گفتن اصلا نمیشه فروختش، نمیشه فروخت، و مثلا خب ولش کنیم دیگه، حالا تلف شد یا یکی آمد برداشت برای خودش برد مثلا. بعضی اینجور گفتن بیعش جایز نیست، بفروشی این بیع باطله، مالک اون پول نمیشوید. نص روایت بود که الوقف لا یباع ولا یوهب ولا یورث، قابل بیع نیست، چطور ما اینو بفروشیم؟ ولی در مقابلم بعضیا گفتن نه، میتونیم اینو، لا بیع فی ملک، راسته، باید مالک باشم، مالک یعنی سلطه داشته باشم، ولی ما از مذاق شریعت کشف کردیم در این جور جاها شارع مقدس امام را، نایب امام را، عدول مؤمنین را به نحو طولی متولی این قرار دادن. مذاق شریعت این نیست که ایران تو راهش بکنیم تلف بشه یا یکی دیگه ببره، نه، این دیگه برهان بردار نیست. مذاق شریعت رها کردن این ضایعات نیست، مال مسجده، حسای مسجد رو نمیشه برد. وقت بیان بگیم مثلا اینا ضایعاتشو ببرن، اینا گفتنی نیست، حسای مسجد میرسیم یه مسئله خوده. گفتن اینجا ما کشف میکنیم مثل امور حسبیه، مثل امور قویه و قصر، ما کشف میکنیم که شارع مقدس اینجا برای حاکم شهر اگر باشه و اگر نباشه عدول مؤمنین ولایت قرار داده بر بیع اینها، منطبق قدر متیقن، همیشه در حاکم قدر متیقن دیگه، چون دلیل لفظی نداره، لبیه، مذاقیه، باید به قدر متیقن عمل بکنه این حاکم. قدر متیقن شمینه این را به قیمت مناسب، نه ارزان، نه به قیمت روز بفروشه، و اون قیمتش را بیاد اون مقدار که ولایت داره در مشابه اون در این مسجد صرف بکند. اگر که صرف نکرد، جای صرف نداشت، در مسجد دیگر. ملک کسی نیست، ولی شارع مقدس اینا امور اعتباریه گفته من همی که ملک هیچ کس نیست من تو را ولی قرار دادم. چه عیبی داره؟ اینا امور اعتباریه دیگه. خودش جزء مسجده. ما در اموال مسجد صحبت نمی کنیم ها. نه بنا، خودش مسجد شده. یک کسی مسجد را ساخت، بعد از ساخت گفت وقفت هازا مسجدن، در پنجرم شده جزء مسجد، شده تحریری. ما فرش و اینا را صحبت نمی کنیم. فرش ظاهرش تملیک به مسجده، او راحت تره. تملیک مسجد ولایت شما حاکم شرعه، عیبی نداره. مسجد مالک فرشا شده، عیب نداره، مشکلی نداره. این تحریری ها مشکل دارن که هیچ کس مالکش نیست، در این حال بیعش جایزه. این چجور درست کنی؟ مرحوم سید همین راه رفته و بعیدم نیست که سیره متشرع بر همینه. و مما یعید و ذالک سیره متشرع، متشرع در اینجور امور، انقاض مسجد، ضایعات مسجد، اینو ول نمی کنن. ول کردن را در اتکاسم یک ظلم می دانن. ول نمی کنن. به کسی هم نمی بخشن و می فروشن. این سیره متشرع همینه. منطقه ما میگیم مثلا اینو احتیاطاً از حاکم اجازه بگیرن، به اذن حاکم باشن. معلوم نیست، یعنی اینا واضح نیست ها. مرحوم ها شیخ اصفهانی میگه فقیه با مؤمنین فرق نمی کنه، نسبت به قیب و قصر طولیت نداره، هر دو ولایت دارن. اگر حاکم اول اقدام کرد اون نافذه، اگر عدول مؤمنین. برای حاکم اصلا ولایت خاصه ای نمی بینه، میگه در عرض بقیه، در طول نیست. ولی بعضی هم، نه که بعضی هم، مشهور میگن در طوله. در این اموری که مالک خاصی نداره، امور حسبیه اینه دیگه، متولی خاصی نداره، کننده کار خاصی نداره، شارع مقدس راضی نیستی رها شود. میگه پس ولایت قرار داده برای حاکم شهر، و اگر حاکم شهر نبود عدول مؤمنین، و اگر عدول مؤمنین نبود فساق مؤمنین. اینجوره دیگه. مرحوم سید رو همین حساب، نمیدونم حالا در اون کتاب وقفش گفته یا نه، ولی دیگران مثل مرحوم آقای خویی در کتاب وقف دارد، بفروشن اینها را به اذن حاکم. اذن حاکم را در فتوا آورده. نمیدونم سیدم این عبارت که اذن حاکم را شرط نمیدانه، ولی شایدم چون در اون مقام نبوده، در مقام اجمالگویی بوده. یباعو یعنی با شرایطش یباعو. شاید نمیدونیم سید اذن حاکم را شرط میدانه یا نمیدانه، ولی احتیاط شمینه که به اذن حاکم باشه. و این لم یکن معمرون تصرف، جای تعمیر ندارد، تصرفی مسجد آخر، و هلم یمکن الانتفاع با، اصلا در مشهد دیگه نمیشه، در قصال خانه نمیشه اصلا. یجوز و بیعها و صرف القیمه فی تعمیری، تعمیرش باز قدر متیقن مقدار ولایت مال تعمیر او تعمیر مسجد آخر. چه کنیم؟ چون جز مسجد بوده، اقرب به نظر واقف همینه، برگرده جز مسجد بشه. چی رو میخره؟ بخره چه کنه؟ همونجا بگذاره استفاده بکنه در تعمیر دیگه، چون جز مسجد بوده برگردانش به مسجد.
نه پس اون قسمت قابل انتفاع نیست، آهنالات.
آهن الهی بفروشه، یه آهنی بخره برای سردر مسجد، یک پنجره‌ای بخره برای فلان جای مسجد، یه چیزی که اقرب به اون باشه. الاقرب فالاقرب، چون اینا همش قدر متیقنیه، ما باید واقعا دلیلش لبیه. خب یه مسجد دیگه، نه نه نه، خودشم گفت مسجد آخر، اگر اونم نشد باز میگیم مثلا یک چیزش در بیارن و مرتبطات به همین مسجد دوباره. دیگه یه اقرب به مسجدیت دیگه، در غسل خانم غسل میدن عبادت میشه اونجام دیگه، غسلم عبادت دیگه. قدر متیقنش اینه که نه، نمیتونیم تعمیر کنیم این مسجد را، در تعمیر این صرف نمیشه. خرج مسجد در میرش یا کولر بخریم براش؟ نه بنای شکل بنایی قدر متیقنه. آره ممکنم است، نه یه جاهایی هم ممکنه این خیلی علاقه داشته به این مسجد، مثلا نه ممکنم است خصوصیات مورد یه جای قدر متیقن همی که ایشون میگه قرار بدن. اصلا این عنوانی مسجد، مسجدی که هیچ نظرش نیست که یه چیزی از این مسجد رو به جای دیگه ببرن، نه حتما اونجا در همون مسجد باید دایر مدار قدر متیقن دیگه. نه خودش ها، خودش بابا آهن پا آهن کجیه، تو مساجد نمیشه، تو غسالخانه میشه، نه پولش، پولش نیست، انتفاع به خودمون انقاضه. خب از ثالث یحرم و تنجیس، و این مسئله حرمت تنجیس مسجد در کتاب طهارت گذشته مرحوم آقای خویم بحث نکرده، ما هم بحث نمی کنیم، میریم سراغ مسئله اول. یجوز ان یتخذ الکنیف و نحوه من الامکنت التي علیها البول والعذره و نحوه ما مسجدن بان یتم و یلقا علی التراب النظیف. این از این عبارت چی میفهمید شما؟ این به تبع روایات، در روایات آمده، در کتب فقها آمده، یه چیزی که متنجسه میتونیم او را مسجد قرارش بدیم یا نه؟ متنجس را میشه مسجد قرار داد یا نه؟ سید میگه یجوز ان یتخذ الکنیف، همون توالت و اینو، همون جایی که قضای حاجت میکنن، و نحو من الامکنت التي علی البول و العذره و نحو ما چیزی اشغال نجسی اونجا هست. یجوز ان یتخذ مسجدن، اما بی کیفیت، به ان یتم، ظاهرش اینه که اول تمش بکنیم، خاک روش بریزیم که مثلا تطهیر بشه یا پنهان بشه، عذرها دیده نشه، بولا دیده نشه. ظاهرش اینه به ان یتم و یلقا علیه تراب نظیف، خاک نظیف روش بریزیم بعدن وقف بکنیم. میشه از این عبارت فهمید یا نه؟ یا نه وقف جایز، وقفش کنی بعدن این کار را بکنی، کدام یکی از اینا؟ یجوزن یا تخزن. حالا تا آخرش یک قرینه دیگه هم هست. تا حالا ما اینجور معنا میکنیم که خاک بریزن روی این بولا، روی عذرها پنهان بشن، بعد وقف بکنن. وقتی وقف کرد باطن مسجد نجس میشه، وقت باطنش نجس دیگه. میگه ولا تزر نجاست الباطن فی هاز سوره، اینجا باطن نجس میشه عیبی نداره، روایت تعبده. و این کان لا یجوز، گرچه جایز نیست تنجیس مسجد فی سائر المقامات، مسجد من تخوم الارض الى عنان السما، شما نمیتونی لوله سیمانی که مثلا رطوبت را رد میکنه بکشی از زیر مسجد ببری اون بر مسجد مثلا تو توالت، باطن مسجد هم نمیشه تنجیس کرد. میگم لوله پلاستیکی بذارید که نجس نشه، لوله های سیمانی یا نه لوله، نه یه جوبی درست کنن او زیر روشن بپوشونن ها، جوبی درست کنن او زیر که این آبهای متنجس قاذورات از این بر مسجد بره اون بر مسجد، این جایز نیست. یعنی ایشون میگه جایز نیست، این تنجیس باطن المسجد ها. فرموده اینجا عیبی نداره، و انکان لا یجوز و تنجیسهو تنجیس الباطن فی سائر المقامات. خب تا اینجا تمام. میگه جایزه که این کار بکنی، لکن احوط، احتیاط مستحب، لکن الاحوط ازالت و نجاس اولا، اول نجاست رو ازش ازاله کنیم، به جای خاک ریختن نجاست رو ازاله کنیم. ازاله نجاست از باطن، از این چیه؟ الان هنوز ظاهره که خاک نریختیم دیگه. او گفت که خاک میریزیم، میگه نه، احتیاط مستحب اینه که اینا را مثلا ما که عینه جاروب بکنیم، بعد یه آبی بریزیم که اون زمین پاک بشه، بعد وقفش بکنیم. این ظاهر این عبارت اینه، لکن الاحوط ازالت و نجاسه اولا، یعنی قبل از وقف نجاست را ازاله کنیم، یا نه از اول چیکار بکنیم؟ ازاله نجاسه اولا ولو باطنی ها، احوط اگر نجاست باطنی هم باطن را ازاله کنیم. حالا ببینو عبارت آخر چی میگه؟ او جعل المسجد، وقف را میگه دیگه، میگه ازاله کن نجاست را اولا بعد وقف کن، یا از اول نه همون روش که پاکه وقف کن، زیرش وقف نکن. او جعل المسجد خصوص المقدار طاهر من الظاهر، اون باطن را اصلا وقف نکن، همین ظاهر را وقف کن. این عبارت اخیریش به ذهن میزنه که اون قبلیش هم همین رو بخواه بگه، تمش بکنه، تم کرد، وقتی که تم کرد باطن نجس شد، میگه حالا وقف کنه، یه عیبی نداره، ولی بهتر اینه که او باطنم نجس نباشه، یا اگر او باطنم نجسه نمیتونه، همین ظاهری که پاکه وقف بکنه. آره دی سطحش دیگه، سطحش من خودش گفته دیگه، او جعل المسجد خصوص المقدار طاهر من الظاهر، با الوقوف علی حسب ما یوقف علی. بابا گفت یه طبقه را میتونیم وقف کنیم، حالا یه طبقه خاک را وقف کردیم، طبقه بالای خاک را وقف کردیم، طبقه پایینش، این که مسجد من تخوم الارض الی عنان السما، وقتی کلش را وقف بکنیم، اما به دست ما، ما میتونیم کل زمین را وقف کنیم، میتونیم یه جوی نازک ها؟ نه دیگه، اون فضا هم وقفه دیگه، اون با فضای دیگه ها، زیرش به آره گفته دیگه، در کلمات تفصیلیش گفته زیرش به ارث میرسه، بعد میتونن زیرزمینی بکنن، اون زیرش اجاره بدن، اون زیرش وقف نیست، اونم میتونه بگه تا 3 متر فضا، تا 3 متر وقف باشه، 3 متر بالا رو بیان بسازن، این نداره که ها؟ نه دیگه، این سطح کم به علاوه فضای دیگه، اینجا دیگه من تخوم الام عرض نیست، من سطوح الارض الى عنان السما، تا دست نزده میتونه جلو عنان السما رو هم بگیره، بگه تا سه میده بود. آره سقف داره دی. سقف چیه؟ مسجد سقف لازم نیست داشته باشه. در زمان امام زمان میاد همه این سقفای مسجد ها رو میریزن پایی. روایت سطح آره. نه سطح باید داشته باشه، اما زیر سطح لازم نیست. مثل آپارتمان طبقه پنجم را وقف مسجد میکنه، زیرش مسجد نیست ولی خود اون سطح و فضا تا طبقه هفتم، همون طبقه ششم سطحش و فضاش وقفه. سطح اگر وقف کنه فضاش الا انان سما وقفه. خب این فرمایش مرحوم سید. خب حالا باید ببینیم مشکله چیه که مسئله رو گیردارش کردن. گیر داره دیگه، مشکل چیه؟ بعضیا توهم کردن که اصلا ما باشیم و روایات نباشه. با قطع نظر از روایات، اصلا زمینی که باطنش نجسه، خاکم بریزی روش باطنش نجسه، نمیشه وقف مسجد کرد. شبه اینه، توهم اینه. باطن اگر نجسه، این نجاست با مسجدیت میگه جور در نمیاد. چطور اگر مسجد نجس شد میگید ازاله کنه دیگه، ازاله کنه نجاست را؟ این معناش اینه که اگر باید ازاله کند این با مسجدیت نمی سازد، پس اگرم باطنش نجسه با مسجدی وقف مسجدیت محقق نمی شود. زمینی که باطنش نجسه امر به ازاله داری، امر به ازاله داشتی، این مسجد نمی شود اصلا. ما باشیم و روایات نباشه، علل قاعده مسجد یعنی اونی که میشه سجده کرد، بر نجس که نمیشه سجده کرد. که مثلا مسجدیت با نجاست سازگاری نداره، حالا چه ظاهرش چه باطنش فرق نمی کنه. نشد دیگه، بناس همه ای رو میخواد وقف کنم. اون یک راه علاجه که سطح طاهر شو وقف کنه، اون بحث نداریم. سطح طاهر شو وقف کنه، همون سطح طاهر شدن مسجد، طاهر هم از مشکل نداره. نه، سطحش طاهره، باطنش نجسه، کلشو میخواد وقف مسجد کنه، میشه یا نمیشه؟ بعضی ادعا کردن که مقتضای قاعده اینه که نمیشه اصلا. لولا تعبد، لولا روایت، وقف مسجد منعقد نمیشه، عنوان مسجد منعقد نمیشه. حرف سنگینیه ولی این ادعا شده. بعدم به روایات رسیدن، روایات رو مناقشه کردن، در آخرش گفتن اشکال داره. وقف اونی که باطنش نجسه اشکال داره. این احوتی که سید گفته یعنی احوت لزومی، احوت لزومن اینه که یا پاک بکند باطن را یا ظاهر را وقف بکند. معلقین بعضیا تعلیقه زدن این الاحوت لزومن، اون یجوزه را گیردارش کردن. اونا رو همین حسابه میگن مسجدیت سازگاری با نجاست ولو در باطن ندارد. ببینیم این حرف تمامه یا نه. بحث خوبیه، بحث دقیقیه. ملاحظه بفرمایید تا تلمه کلام.